خب دوستان عزیز، حدوداً 7 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز روی موج جوانی آخرین گپارم با شما خواهیم داشت. بعد بگیم در روزهای گذشته یاد کردیم که بعضی ها به گذشتهشان افتخار میکنن. خب این خوب است که آدم رزومه خوبی داشته باشه، گذشته خوبی داشته باشه. این خوب است که اصلا گذشته آدم قابل دفاع باشه. اما حالا ما چه کسی هستیم و چی میتونیم انجام بدیم و اصلا چه کاری از دست ما ساخته است و جایگاه ما در جهانی که به این سرعت رو به پیش رفته است کجاست؟
خیلی نکته خوبی را گفتین خانم موسوی. یکی ما به پدرانمون افتخار میکنیم خیلی خوبه.
بله.
نشان از قدرشناسی ما داره. یکی میراث بله. گذشتگان را داشته باشیم و فقط به اونا افتخار کنیم آیا کافی هست؟ همین کافی است آیا؟
خب باید بگیم افتخار به نام و نشان خانوادگی هم چیزی است که خیلی دیده میشه، اما یک شعری از آقای بینشتی.
بله 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 بله.
دیدم که پدر تو بود فاضل،
از فضل پدر تو را چه حاصل.
اصل گپ همیست. البته که از فضل پدر یک چیزایی به ما خواهد رسید.
او خواهد رسید، اما خود ما چی کسی هستیم.
خود ما چی بود، چه خواهیم بود.
افتخار میکنیم همچنان در خدمت شما هستیم در این دقایقی که کم کم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم. خانم موسوی یک دفعه بله. دیگه میشونه ما شماره ها رو اعلام بکنیم خدمت دوستان از شنونده.
بله خوب است. در ایران شنونده خوبه میتونن به این شماره پیامکایشان رایی کنن 3800-226
و در افغانستان هم 0794-71-71-44.
ما را روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایست بریم
روی موج جوانی.
آره شاد
روی موج جوانی.
بهتر بود. داره
بهتر تر بود. یک کم بهتر تر بگم.
تو هم بیا.
بله.
هر روز کنار شما در هر روز همین موقع
همین موقع
همین وقت
همین جا
هر روز همین وقت همین جا بجز جمعه ها هر روز کنار شمایی در روی موج جوانی.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
آقای بینش خوش بله، هستین
بله. دیگه بله چرا خوش نباشیم. دوستان عزیز شنونده هستن روی موج جوانی هست.
از این خاطر نمیگم
بله.
از خاطری که فردا روز بله. پدر است و دیگه 3-4-5 تحفه میگیریم دیگه.
انشالله که همه پدرها
نازنین تحفه بگیرن
و ما هم تحفه خوبی بگیریم. ایرم عرض بکنیم که فردا بر روی موج جوانی انشالله ویژه، یعنی در واقع به صورت ویژه ما برنامه داریم. ما خونستم انشاءالله دوستان عزیز ما همکاران خوب ما هستن و برنامه را تقدیم حضورتان خواهد کرد.
بله باز هم تبریک میگیم پیشا پیش سال روز ولادت حضرت علی علیه السلام و دعوت میکنیم در آخرین بخش همراه ما باشید.
گلانه
شما هم سوء برداشت شده؟
شده بارها یک مسئله ای را توضیح بدین و باز برداشت نادرست ازش بکنن؟
یکی از چالش های بزرگ بعضی از ما همیست ای که یک حرف توضیح میتی، چند بار هم توضیح میتی، ولی باز میبینی که زبان چیزای دیگه نقل میشن.
ضربایی که آدم از سوی برداشت حرفایش میخوره کم نیست. گویا به بعضی ها هرچی توضیح بدی فایده نداره. به نظر شما چه کار کنیم؟ بهترین راه به نظر من ایست که به این توصیه امام علی علیه السلام عمل کنیم. حضرت میفرمایند: از سخن گفتن با کسی که کلامت را نمیفهمد بپرهیز، که تو را به ستوه می آورد. ماسک و فاصله اجتماعی را فراموش نکنین.
بله.
تا فردا خدایار و نگهدارتون.
مراقب سلامتی خودتون باشین دوستان عزیز. خداحافظ.
همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل. خداوند در قرآن مجید در سوره معارج آیات 23 تا 35 میفرماید: نمازگزاران نمازها را پیوسته به جا می آورند، در اموالشان حق معلومی است برای تقاضا کنندگان و محرومان، به روز جزا ایمان دارند، از عذاب پروردگارشان بیمناک هستند، دامان خود را از بی‌عفتی حفظ می کنند، امانتها و عهد خود را رعایت می کنند، قیام به ادای شهادت حق می نمایند، بر نماز خود مراقبت دارند. این افراد در باغهای بهشتی گرامی هستند. نمازگزاران همواره نمازشان را می خوانند و برپا می دارند و هرگز نماز را ترک نمی کنند. این نخستین ویژگی آنهاست که ارتباط مستمر با درگاه پروردگار دارند و این ارتباط از طریق نماز تأمین می گردد. نمازی که انسان را از فحشا و منکرات باز می دارد، نمازی که روح و جان انسان را پرورش می دهد و او را همواره به یاد خدا می اندازد. این توجه مستمر مانع از غفلت و غرور و فرو رفتن در شهوات و اسارت در چنگال شیطان و هوای نفس می شود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
قبول باشه طاعات و عبادات شما همراهان ارجمند. دعوت میکنم با همکاران من در واحده خبر همراه شوید.
سفر وزیر خارجه افغانستان بر روسیه، کشته شدن 6 نفر در درگیری‌های شمال افغانستان روحانی دولت جدید آمریکا تروریسم اقتصادی را فوراً متوقف کند و غرق شدن کشتی در سواحل اسکندریه مصر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزیر خارجه افغانستان به منظور بحث و رایزنی درباره مسائل منطقوی و روند صلح امروز راهی مسکو پایتخت روسیه شد. گفته می شود محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان برای بحث بر سر اجماع منطقوی روند گفتگوی صلح و سایر مسائل امروز راهی مسکو شده است. وی با مقامات روسیه از جمله همتای خود سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان هفته گذشته پیشنهاد حکومت انتقالی ائتلافی در افغانستان را مطرح کرد. وزارت خارجه افغانستان به این حرف واکنش نشان داد و گفت که سخنان کابلوف در تضاد با واقعیت‌های کنونی است. شش نفر در شمال افغانستان در پی درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان کشته شدند. محمد آقتاش، یک مقام محلی دولت افغانستان، امروز اعلام کرد بر اثر درگیری در ناحیه آقتاش از مربوطات ولایت قندوز در شمال این کشور شش نفر کشته شدند. به گفته این مقام دولت افغانستان، این درگیری پس از آن اتفاق افتاد که اعضای طالبان روز چهارشنبه به یک پسته تلاشی در منطقه جنت باغ حمله کردند و بلافاصله پس از آن درگیری ها آغاز شد. گروه طالبان تا کنون در مورد این حادثه اظهار نظری نکرده است. کمیسیون نظامی گروه طالبان به اعضایش در سراسر افغانستان دستور داد تا از پناه دادن به نیروهای خارجی در صفوفشان خودداری کنند. کمیسیون نظامی طالبان در بیانیه هشدار دادند هرگاه چنین کاری صورت گیرد، مسئولان ولایتی طالبان از سمتهایشان برکنار، واحدهای جنگیشان منحل و برای مجازات به کمیسیون نظامی معرفی می شوند. این بیانیه در حالی منتشر می شود که پیش از این علاوه بر مقامات حکومت افغانستان، برخی سازمانها و مقامات خارجی از ارتباط طالبان با گروه های تروریستی دیگر مانند القاعده خبر داده بودند. پیش از این شبکه NBC نیوز در مطلبی به نقل از ادموند فیتون براون، هماهنگ کننده تیم نظارتی سازمان ملل، نوشت که رابطه طالبان و القاعده هنوز قطع نشده است. 18 بیمار جدید کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با شناسایی 18 بیمار جدید، تعداد کل بیماران کووید 19 در این کشور به 55664 تن رسیده است. بنابر اعلام وزارت صحت عامه افغانستان، در شبانه روز گذشته فقط یک نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت و بدین ترتیب شمار کل فوتی های ناشی از این بیماری در افغانستان به 2436 نفر افزایش یافته است. تا کنون 48967 تن نیز بهبود یافتند. این در حالی است که استفاده از واکسن هندی کرونا در افغانستان برای گروه های پرخطر از صبح دیروز آغاز شد. در مراسمی که با حضور اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در ارگ برگزار شد، نمایندگان رسانه ها، نیروهای امنیتی و کادر درمان واکسینه شدند. هند 500 هزار دوز واکسن کرونا به افغانستان ارسال کرده است. گزارش بشنوید از عالمی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدود یک سال پس از ثبت شدن اولین مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در مراسمی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، برنامه تطبیق واکسن استرازنکای هندی را که واکسن کرونا هست رسما آغاز کرد. در این مراسم که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود، نمایندگان نیروهای مسلح افغانستان، خانواده مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین نمایندگان بخش جامعه پزشکی این کشور حضور داشتند. در این مراسم وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، طی سخنانی تطبیق دور اول واکسن کرونا را گامی ارزنده در راستای مبارزه با این ویروس در افغانستان خواند و نسبت به موجودیت مشکلاتی مانند کمبود امکانات طبی هم ابراز نگرانی کرد. اما با این وجود وی خاطر نشان ساخت که با آن که وزارت صحت عامه افغانستان و حتی سکتور خصوصی در بخش صحت با مشکلاتی از کمبود امکانات بهداشتی مانند ماسک‌ها، دستگاه‌های وینتیلیتور و ذخیره‌های اکسیژن روبرو بودند، اما توانست به شکل قناعت بخشی موج اول و دوم ویروس کرونا را در افغانستان مهار کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم طی سخنانی خاطر نشان ساخت که دولت برنامه دارد تا در دور اول تطبیق واکسن کرونا حدود 40% از ساکنان افغانستان را از این واکسن بهره‌مند بسازد. لازم به ذکر است این که از سال گذشته دقیقاً در همین ماه، یعنی ماه هود، که اولین مورد مثبت ویروس کرونا در هرات در غرب افغانستان به ثبت رسید، تا کنون نزدیک به 60,000 مورد مثبت ویروس کرونا در سراسر افغانستان به ثبت رسیده و بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت صحت عامه افغانستان، بیش از 2,000 نفر هم تا کنون در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری کشنده جان خودشان را از دست داده هم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دولت جدید آمریکا عملیات تروریستی اقتصادی علیه ملت ایران را فوراً متوقف کند. حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت با تبریک میلاد پربرکت امام علی علیه السلام، امام اول شیعیان جهان، افسود: ما برجام را امضا کردیم و به خوبی به آن عمل کردیم و پای امضایمان ایستادیم، اما خودتان کلاه خود را قاضی کنید. هیچ وقت شما 100% به عهد و پیمان خود عمل نکردید. امریکا که هیچ، بقیه هم همینطور. هیچ کشور جز ایران 100% به عهد و پیمان خود عمل نکرد. روحانی تصریح کرد: ما همچنان می‌خواهیم برجام مستحکم باقی بماند، اما خیلی روشن است که امروز در شرایطی هستیم که بقا، حیات و نشاط برجام بر مبنای این است که امریکا دست از تروریسم اقتصادی بردارد. ما از شرط نمی‌گوییم و توقع بالایی نداریم. امریکا باید پای این عهد و پیمان می‌بود و عمل می‌کرد، اما آن دولت قبل از آن خارج شد. اما این دولت می داند که دولت قبلی اشتباه کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران ترویکای اروپایی را بسیار بدهکار کشور من دانست و تصریح کرد که 3 سال صبر کردیم و آنان هیچ کاری برای ایران نکردند. روحانی یادآور شد که من به یکی از مسئولین مهم اروپایی گفتم در این 3 سال 200 میلیارد دلار ضرر مستقیم و صدها میلیارد دلار ضرر غیر مستقیم زدید و جنایت بزرگی صورت گرفته است. این که این جنایت چگونه باید جبران شود و آنها چگونه باید جبران کنند قدم‌های بعدی است، اما قدم اول توقف جنایت است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرصت 3 ماهه در اختیار طرف مقابل گذاشته تا به تعهدات خود عمل کنند. شهریار حیدری درباره توافق ایران و آژانس تصریح کرد که فرصت خوبی در اختیار کشورهای اروپایی و آمریکا قرار گرفته است و اگر به تعهدات خود عمل کنند، همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب پروتکل الحاقی ادامه خواهد یافت. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران افسود: اگر برجام فقط بهانه برای ادامه گفتگو باشد، نفعی برای ایران ندارد و به همین سبب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا از منافع ایران سیانت شود. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین تصریح کرد که با همکاری و تعامل مجلس و دولت، اجرای دقیق قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها به نفع مصالح کشور است. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت پولی که بانک مرکزی از کره جنوبی طلب دارد 7 میلیارد دلار است، اما قرار شده که پرداخت‌ها حداقل با 1 میلیارد دلار آغاز شود. عبدالناصر همتی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره توافق ایران و کره جنوبی در زمینه انتقال منابع ارزی افزود: کره جنوبی خود خواستار مذاکره برای پرداخت شده است و راه را به آنها نشان دادیم و چنانچه پرداخت عملیاتی نشود، پیگیری های لازم انجام خواهد گرفت. همتی افسود: مذاکرات گسترده با کشورهای مانند عمان، ژاپن، عراق و کره را آغاز کردیم و اکنون فضای بهتری حاکم شده و کارها به تدریج پیش خواهد رفت. یک کشتی تفریحی با 19 سرنشین نزدیک سواحل شهر اسکندریه مصر غرق شد. این کشتی روز گذشته و در ساحل غربی شهر اسکندریه غرق شد. بنابر اعلام منابع محلی، در عملیات جستجوی نیروهای امداد دریایی شهر اسکندریه حداقل 9 سرنشین این کشتی جان باختند و 6 نفر دیگر مصدوم شدند. در حال حاضر از سرنوشت دیگر سرنشینان کشتی اطلاعی دریافت نشده است. کندک‌های امداد دریایی همچنان در حال جستجو برای یافتن مفقودان کشتی تفریحی هستند. اسکندریه شهر بندری در شمال مصر است. جمعیت این شهر 5 میلیون نفر است و دومین شهر بزرگ مصر و پنجمین بندر بزرگ آن به شمار می‌آید. اسکندریه همچنین به علت لوله‌های گاز و نفتی که از کانال سوئز به آن ارتباط دارد، منطقه صنعتی مهمی به شمار می رود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سفر وزیر خارجه افغانستان بر روسیه. کشته شدن 6 نفر در درگیری‌های شمال افغانستان. روحانی: دولت جدید آمریکا تروریسم اقتصادی را فوراً متوقف کند. و غرق شدن کشتی در سواحل اسکندریه مصر. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه افغانستان به مسکو سفر کرده است. در رابطه با این سفر و تاثیرات آن بر تحولات مربوط به گفتگوهای صلح، ساعت قبل همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با عبداللطیف نظری، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و استاد دانشگاه، که دعوت میکنم بشنوید.
محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. آقای اتمر، وزیر امور خارجه به روسیه سفر میکنه و مذاکرات در دوحه بعد از توقف طولانی اثر گرفته شده. فکر میکنین که بنبست در مذاکرات شکسته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که سفر آقای اتمر به روسیه میتونه در شکستاندن بنبست مذاکرات مؤثر واقع شود و امریکایی ها را نگران می سازه که مبادا ابتکار عمل در اختیار روس ها قرار بگیره. بنابراین با توجه به اینکه دیپلماسی در اداره بایدن اولویت داره، فکر می کنم که در آستانه این سفر تلاش های دیپلماتیک امریکایی ها بیشتر خواهد شد و تحرکات دیپلماتیک در منطقه آغاز خواهد شد و امریکایی ها تلاش خواهد کرد تا دو طرف را متقاعد بکنه که مذاکره را بار دیگه آغاز بکنه.
شما نقش مسکو را در صلح و جنگ افغانستان چگونه میبینین؟
در ارتباط با اینکه آیا روسیه میتونه در جنگ و صلح افغانستان تاثیرگذار باشه، بدون شک، چون روسیه در مجاورت افغانستان قرار داره و آسیای میانه که حیات خلوت امنیتی روسا محسوب میشه از تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان تأثیر پذیر هست. بنابراین زمانی که قانون ناامنی از افغانستان به آسیای میانه منتقل شده، قطعا روس ها از او متاثر خواهد شد. یا اگر شرایط بگونه شده که بنیادگرایی از افغانستان به پیرامون روسیه، یعنی کشورهای آسیای میانه و قفقاز منتقل شده، باز هم یک تهدید برای روسیه محسوب میشه. بنابراین با توجه به این پیوستگی هست که روس ها هم در جنگ افغانستان هم در صلح افغانستان برای خود حوزه نفوذ و منافع تعریف کرده و تاثیرگذاری خاص خود را میتونه داشته باشه.
فکر میکنین که برای تامین صلح و امنیت آمریکا و روسیه همکاری کنه؟
در این که آیا روسیه و آمریکا در صلح افغانستان همکاری خواهد کرد یا نه، علارغم این که در سیاست خارجی آقای بایدن چین و روسیه به عنوان رقبای جدی ایالات متحده تعریف شده، من فکر میکنم که وضعیت افغانستان به گونه ای هست که آمریکایی ها درک میکنه بدون مشارکت و همکاری قدرت های تاثیرگذار منطقه از جمله روسیه، نمیتونه پروسه صلح افغانستان به فرجام برسانه. و در واقع روس‌ها هم از این کارت بازی استفاده میکنه و تلاش میکنه که آمریکایی ها رو متقاعد بسازه که اولا نقش روسیه در تحولات منطقه از جمله در افغانستان به رسمیت شناخته شود و ثانیا منافعی که روس‌ها در منطقه از جمله در افغانستان دنبال میکنه او هم مورد توجه قصر سفید قرار بگیره.
اگر آمریکا مطابق توافقنامه اقدام به خروج نیروهای خود نکنه وضعیت به کدام طرف میره؟
اما ای که اگر آمریکایی ها نیروهای خود از افغانستان خارج نکنند، من فکر میکنم که وضعیت صلح دشوار و پیچیده خواهد شد و احتمال آغاز درگیری مجدد وجود دارد و در اون صورت آمریکایی ها بیش از هر وقت دیگه متضرر خواهد شد، چون در نهایت آمریکایی ها باید افغانستان ترک بگوید و نمیتونه هزینه های زیاد را بیش از این تحمل بکنه. افکار عمومی در داخل آمریکا هم مخالف حضور آمریکایی ها در افغانستان میباشه و اهداف مد نظر آمریکا هم در کابل تحقق پیدا نکرده. بنابراین آمریکایی ها در اون شرایط ناگزیر خواهد بود که از نقطه صفر صلح را شروع کنه و قطعا عقلانیت سیاسی ای اجازه را با آمریکایی ها نمیده که صلح افغانستان با بنبست روبرو بسازه و بار دیگه مجبور شوه در واقع شکست را در افغانستان تجربه کنه و ابتکار عمل یا در اختیار قدرت های رقیب آمریکا قرار بگیره یا بار دیگه آمریکایی ها امتیازهای بیشتر به طالب ها اعطا کنه تا اونا مذاکره را از سر شروع بکنه و از نقطه صفری. قطعا این روند میتونه وضعیت آمریکا را حتی در نظام بین الملل با دشمن‌های بیشتر روبرو بسازه.
سپاس از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
در ادامه مجله دوم خبری. مدیر کل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق شهرداری مشهد گفت شهرداری مشهد آمادگی دارد که کلاس‌های آموزش ایمنی را در افغانستان برگزار کند. به گزارش خبرنگار ما، امیر عزیزی مدیر کل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق شهرداری مشهد در دیدار معاون دانشگاه جامعه هرات گفت سال 96 یک هیئت عالی رتبه از افغانستان به مشهد آمدند و صحبت‌های مهمی در رابطه با مدیریت بحران انجام و بنابراین تفاهم شد تا همکاری بین افغانستان و مشهد گسترش یابد و ادامه داد که این آمادگی وجود دارد که سازمان آتش نشانی مشهد در خصوص مباحث آموزشی و عملیاتی و برگزاری مناورهای مشارکتی و مباحث ایمنی و نیروهای افغانستانی کمک کند. توزیع کمک‌های نقدی برای 1000 خانواده از آوارگان جنگ در تخار، عنوان گزارش همکار ما عرفان برزگر است شمال شرق افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
اداره مهاجرین ولایت تخار برای 1000 خانواده از نیازمندان و آوارگان جنگ کمک های نقدی توزیع کرد. این کمک بالغ به 15000 افغانی می شود که از بودجه انکشافی وزارت امور مهاجرین پرداخته شده است. عبدالله قرلاق والی تخار در هنگام توزیع این کمک ها به مهاجرین ناشی از جنگ گفت که کمک های صورت گرفته در نتیجه درخواست های مکرر حکومت محلی و نیازمندی های فوری مهاجرین صورت گرفته است. والی این کمک ها را به مهاجرین بسنده نمی داند و تاکید می کند که تلاش ها برای جلب کمک های بیشتر دوام دارد.
توسط رئیس های شورا و کلسترا دیگه بالاخره این 1000 فامیل از جای مختلف از قریجات مختلف تثبیت شد، سرویس شد و امروز بعد از تمام تکمیل تمام مراحل سروی و تثبیت نیازمندی و ایگپا توسط تیمای سروی و امروز قرار است که آغاز شود. بخیر خوبی آغاز میکنیم توزیع این کمک زمستانی را که برای هر فامیل مقدار 15000 افغانی است. من مطمئن هستم که این هزینه، این مقدار برای یک فامیل متضرر، برای یک فامیل که مستحق کمک و همدردی هستند، برای یک دوسه ما برش تکافو میکنه.
والی تخار میگوید نیازمندان به صورت دقیق شناسایی و تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند. او تاکید میکند که روند توزیع این کمک ها شفاف است. آقای قرلاق میافزاید که حکومت محلی تخار متعهد به کمک رسانی های بیشتر به نیازمندان و مهاجرین است. یاسین لبیب رئیس اداره مهاجرین ولایت تخار نیز میگوید که این کمک ها برای خانواده های توزیع میگردد که نیازمند کمک های فوری بودند و با مشکلات جدی روبرو بودند. رئیس اداره مهاجرین گفت ده ها خانواده در اطراف شهر طالقان و ولسوالی های امن این ولایت پناهنده شدند که نیازمند به کمکند.
بیره سروی کردن و بعد از سروی تقریبا دو ماه ما کسایی که واجد شرایط بود دیاره به اساس نیازمندی هاشان انتخاب کردیم و 2000 فامیل سروی شده. از میان 2000 ما 1000 فامیلی از این را واجد شرایط دانستیم و امروز ما شاهد توزیع از این برنامه است.
خانواده هایی که از این کمک ها مستفید شدند میگویند پس از چندین ماه آوارگی نخستین کمک دولت به آنان رسیده و آنان آرزو دارند که کمک های بیشتر صورت بگیرد. مهاجرین از دولت میخواهند تا مناطقشان را از تحت تصرف طالبان بیرون کنند که بتوانند دوباره به خانه هایشان برگردند.
بس بهارکشان مقصد ماشی یقیم شد عسکر خواه؟
ما از بهارک هستیم. شوهرم هم اینجا عسکر است. هر چیزی که داریم طالبان گرفتن. طفل داریم، نمیتوانم کار کنم، خار و زار هستیم. حکومت با ما خوبی کرد و کمک داد.
خانه های من خراب شد، همه چیز را از دست دادیم و خواستار کمک های بیشتر هستیم. دو هفته پیش نیز اداره رسیدگی به حوادث ولایت تخار از بسته های کمکی مردم چین به 448 خانواده از آوارگان جنگ و نیازمندان کمک توزیع کرد. خبرنگار رادیو دری، شهر طالقان، تخار.
رئیس انجمن دکتران نسای ولایتی افغانستان در حالی که از پایین آمدن مرگ و میر مادران در هنگام زایمان اظهار خوشبینی میکند، اما در عین حال آمار مرگ و میر مادران در کشورش را هنوز هم نگران کننده میداند. کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان و شهر مزار شریف گزارش میدهد.
خانم نجمه سما شفاجو که در کنفرانس ارتقای ظرفیت پزشکان بخش زنان و زایمان در شهر مزار شریف صحبت می نمود، ضمن یادآوری از دستاوردها و مشکلات در این بخش، هدف از راه اندازی این کنفرانس یا سمپوزیوم تخصصی را در مصاحبه با خبرنگاران این گونه بیان کرد.
در این سمپوزیوم به تعداد 140 دکتر اشتراک دارند که از ولایات مختلف به خاطر ارتقای ظرفیت تا باشه که دکترای ولایات هم از تداویای نو، از پروسیجرای نو و مهارتای نو مستفید شوند و در خدمت ضرورتمندان ولایات دوردست هم قرار بدن.
و یکی از نگرانی های کادر درمانی بخش زایمان و خانواده ها را آمار مرگ و میر زنان زائو هنگام زایمان ذکر کرد و گفت هرچند که آمارهایی که اخیراً از سوی مراجع ذی‌صلاح در افغانستان منتشر گردیده نشان دهنده کاهش مرگ و میر مادران در هنگام به دنیا آوردن نوزادانشان می باشد، اما در عین حال هنوز هم این آمارها را تکان دهنده دانست و گفت
مرگ و میر مادر که به 661 مادر در 300 هزار ولادت زنده جان خود از دست میداد، خوشبختانه که پایان آمده و 638 خانم در 300 هزار خانم آل آمار مرگ و میر رسیده که هنوز هم آمار تکان دهنده است، اما از پیش که در 661 بود بسیار ما دستاورد خوب داریم.
رئیس انجمن دکتران نسای ولادی افغانستان در حالی که توانمندی های علمی و مسلکی کادر درمانی در بخش زنان در کشورش را می ستاید، اما مشکل اساسی را در نبود امکانات و داروهای با کیفیت پایین می داند و می گوید.
امروز دکتر ما کم از دکتر خارجی نیست، اما یگانه مشکلی که ما داریم در تشخیص و تداوی تجهیزات درست نداریم. ما چلنج میدم که اگر همون وسایل و همون دواهای با کیفیت پیش دکتر افغان باشه، از اینکه دکتر خوب کسی نفات باشه.
وای از بروز مشکلات بعد از ولادت برای زنان، تداوم ناامنی ها، فقر و تنگدستی و نرسیدن به موقع زنان به مراکز درمانی و موارد مشابه از این قبیل را به عنوان عوامل یاد میکند که در افغانستان باعث مرگ و میر مادران در هنگام و یا پیش از به دنیا آوردن نوزادانشان می شود. خانم گل مکی یک تن از پزشکان متخصص در بخش زنان و زایمان و از شرکت کنندگان در این سمینار ارتقای ظرفیت که از ولایت سمنگان به مزار شریف آمده است، برگزاری این گونه برنامه‌های علمی و تخصصی را برای پزشکان خانم به ویژه آنانی که تجارب کافی در این عرصه ندارند را بسیار مفید خواند. و این نیز از مشکلاتی که در عرصه ارائه خدمات صحی و درمانی فراروی مادران و نوزادان در ولایت سمنگان وجود دارد یاد کرد و گفت:
مشکلات و چالش های زیاد فرارای به خدمات صحی در قسمت ارزش بر مادرها و اطفال وجود داره، چون یکی که یک ولایت دوردست از درجه 3 است که از هر نگاه یعنی پس مانده نظر به دیگر ولایت های درجه اول، و سطح اقتصاد مردم هم مثل یک شهر بندری یک شهر تجارتی نیست. با بسیار چالش ها روبرو شدیم، اما خوشبختانه تانستیم که به متوان خود خدمات زیاد را برشان فراهم بسازیم.
خانم ماری داودی، رئیس انجمن دکتران نسای ولادی در ولایت بلخ، نیز برگزاری سمینارهای علمی به منظور ارتقای ظرفیت پزشکان در بخش زنان را یک اقدام مؤثر در تبادل تجارب و آموختن مسائل علمی بروز شده بسیار مؤثر دانست. خانم داودی ضمن اظهار خوشبینی از امکانات درمانی که در مقایسه با بسیار از ولایات افغانستان در مزار شریف فراهم شده است، در رابطه با آمار مرگ و میر مادران در این ولایت چنین گفت:
مرگ و میر مادران در بلخ با امی ظرفیت سازی ها و تب تلاش های دکترای نسای ولادی خوشبختانه آمار اوقدر در بلخ بالا نیست. مثلا ما در سال گذشته 30 واقع فوتی از مادران داشتیم که او هم زیادتر از باعث فشار بلند که ما اکلمسی و پرکلمسی میگیم زیادتر باعث میده مرگ و میر مادران. ماهانه ما در حدود 1000 یا 1200 ولادت داریم که خوشبختانه نظر به او ارقامش پایین است.
مسئول انجمن پزشکان زنان و زایمان ولایت بلخ در عین حال اظهار امیدواری میکند که با تلاش هایی که در عرصه خدمات رسانی درمانی به مادران و نوزادان صورت میگیرد، این آمارها به صفر تقرب نماید. گفتنی است که کنفرانس علمی ارتقای ظرفیت دکتران در بخش نسای ولادی با مدت یک روز و با شرکت 140 تن از پزشکان زن در بخش نسای ولادی از 9 ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگزار گردید. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
رئیس جمهوری اسلامی ایران روابط با بولیویا را بسیار صمیمانه و دوستانه خواند و گفت که همواره آماده توسعه همکاری در بخش‌های صنعتی و علمی با بولیوی هستیم. حسن روحانی امروز هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید بولیوی با تأکید بر اهمیت توسعه و تعمیق روابط تهران لاپاز افزود که تبادل محصولات مورد نیاز دو کشور می‌تواند حوزه مختلف روابط دو کشور را توسعه دهد. روحانی با آرزوی موفقیت برای سفیر جدید بولیوی در تهران ابراز امیدواری کرد که در دوره فعالیت وی شاهد تعمیق روابط دو کشور باشیم. خانم رومینا گواد آلوپا سفیر جدید بولیوی در تهران نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهوری ایران گفت: ایران برای بولیوی یک شریک راهبردی است و ما همیشه از مواضع به حق ایران از جمله در موضوع هسته‌ای در مجامع بین المللی حمایت کرده و خواهیم کرد. خانم گواد آلوپا با اشاره به اینکه برای دومین بار به عنوان سفیر کشورش در تهران مأموریت یافته است، افزود توسعه و تعمیق روابط و تقویت پیوندهای دوستی بین دو کشور از اهداف اصلی من است. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت مرحله دوم واکسیناسیون کرونا از امروز آغاز شده است. سعید نمکی امروز از محل رصدخانه سلامت وزارت بهداشت درباره روند مرحله دوم واکسیناسیون کرونا اظهار داشت که در ابتدا گروه‌های آسیب پذیر از جمله گروه درمان، بخش‌های درمانی، جانبازان کیمیاوی، سالمندان، معلولان، تیم‌های بهداشتی و غسالخانه‌ها جزو اولین گروه تزریق واکسن هستند. وزیر بهداشت ایران افزود واکسن جدید اوایل هفته آینده به دستمان می‌رسد و تزریق آن آغاز می‌شود تا زمانی که واکسن تولید داخل ساخته شود. نمکی درباره واکسن ایرانی کوو ایران برکت گفت فاز اول این واکسن به خوبی انجام شده است و فاز دوم و سوم را به خوبی تایید می‌کنیم و در ماه ثور امیدواریم وضعیت ساخت واکسن پاستور نیز به خوبی تایید شود. وی تاکید کرد فاز اول علمی واکسن رازی نیز شروع شده و همچنین قرار است واکسن از چین وارد کشور شود و تا آخر ماه هوت این واکسن وارد خواهد شد و بقیه از اوایل بهار تکمیل می شود. مراسم رونمایی از 9 محصول دارویی جدید ساخت متخصصان ایرانی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری امروز از 9 محصول دارویی جدید ساخت متخصصان ایرانی رونمایی شد. این محصولات در حوزه مواد اولیه دارویی و داروهای زیستی کاربرد دارد. سورنا ستاری در این مراسم گفت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از یک سال و نیم گذشته به حوزه تولید داخلی محصولاتی که واردات آنها بیش از 2 میلیون دلار است ورود کرده و در تلاش است این کار را با کمک فناوران داخلی انجام دهد. ستاری افزود این تلاش‌ها به مرور زمان به نتیجه رسیده است و امروز با استفاده از توان علمی بالای کشور در حوزه زیست فناوری و کیمی و کیمیاوی می توانیم بخش بزرگی از نیازهای کشور در حوزه تولید دارو و مواد اولیه دارویی را تامین کنیم. به گفته ستاری بخش بزرگی از این دستاوردها به مدد شکلگیری فرهنگ دانش بنیان در کشور به دست آمده است. مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران نیز با اشاره به اینکه امروز تلاش فناوران کشور به نتیجه رسیده است گفت همه این اتفاقات با تلاش دانشجویان و فارغ التحصیلان کشور میسر شده است. محصولات رونمایی شده جدید شامل گروهی از واکسن هاست. رئیس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور به عنوان قلب فرهنگی پاکستان با تشریح ظرفیت‌های خوب ایران در تهیه فیلم و سریال‌های تاریخی گفت تبادل فیلم و سریال می‌تواند نسل جوان دو کشور را با فرهنگ، اجتماع و رسومات یکدیگر آشنا کند. با گزارش امروز ایرنا، جعفر روناس در دیدار با مدیر کل مؤسسه هنر و فرهنگ زبان پنجابی در شهر لاهور راه‌های توسعه همکاری‌های فرهنگی ایران و پاکستان را بررسی کرد. وی در گفتگو با خانم سغرا صدف که یک شاعر و نویسنده مشهور ادبی پاکستانی محسوب می شود درباره ظرفیت‌های مختلف و همکاری‌های فرهنگی دو کشور از جمله مشارکت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه هنر و فرهنگ زبان پنجابی به تبادل نظر پرداخت. با به دنبال طوفان زمستانی مرگبار در ایالت تگزاس آمریکا، بسیاری از مردم به مکانهای توزیع غذا در این ایالت مراجعه کردند. شبکه خبری رویترز گزارش داد که بارش سنگین برف، یخبندان و قطع برق سراسری ساکنان تگزاس را با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها مواجه کرد. چندین گروه در شهرهای بزرگ نظیر هیوستن و دالاس اماکنی را برای توزیع آب و غذای رایگان سازماندهی کردند و هر روز شمار زیادی از مردم این شهرها برای دریافت یک وعده غذایی در صف‌های طولانی می‌ایستند. شمار تلفات مرتبط با طوفان زمستانی در سراسر تگزاس رو به افزایش و تاکنون مرگ ده‌ها تن بر اثر شدت برف و بوران گزارش شده است. کارشناسان معتقدند این رقم از شمار واقعی بسیار کمتر است و چند هفته یا چند ماه طول می‌کشد تا آمار و ارقام درست منتشر شود. مقامات ایالت تگزاس اعلام کردند دستور انتقال حدود 10 میلیون بطری آب و بیش از 5 میلیون بسته مواد غذایی را صادر کردند. مسئله انتقال آب آشامیدنی همچنان دغدغه جدی برای مقامات تگزاس به شمار می رود، به طوری که 14.4 میلیون نفر در 190 منطقه این ایالت با چالش کمبود آب روبرو هستند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. وقتتان خوش.
وقتتان بخیر. برای این لحظه شما عزیزان شمیم رضوان را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن بود و درختان به حال تو.
به نام مهربان دادار هستی، تجلی خانه یکتا پرستی. بسم الله الرحمن الرحیم. ارجمندان شنونده، اهالی کوی سعادت و رستگاری، سلام و درود بر شما. لحظاتتان سرشار از نگاه خدا. پیش پیش ولادت با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام و روز پدر را خدمت شما همراهان عزیز و گرامی تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از اینکه ما را تا پایان برنامه همراهی میفرمایین جهانی سپاس. عزیزان، امروز هم در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به مناسبت روز پدر به موضوع اهمیت اطاعت از پدر و مادر در سیره رضوی میپردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض ادب و ارادتی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرضمی داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من. سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر. سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر. سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
عزیزان، 13 رجب سال سیوم از آمولفیل آسمانیان طبق طبق نور می آوردند. آنگاه که دیوار کعبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد قدم به درون کعبه نهاد که علی اعلا خانه خیش را از برای قدوم مبارک او آماده کرده بود. و او آمد که نام خود را از خدا گرفته بود و آمده بود تا بت‌های خانه را در هم بشکند و بر پشت بام آن ندای یگانگی و توحید ذات مقدس خدای تعالی را سر دهد و او را تقدیس کند و فریاد حق طلبیش را از میان کفرها و نفاقها به گوش جانهای عاشقان برساند. او آمد تا پرواز شورآفرین کبوتران عشق را جانی تازه ببخشد.
ید قدرت ز گهواره برون آورد خوشباره، ید قدرت ز گهواره برون آورد خوشباره، جرید از هم لبش در علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی ظلم چرخ کین پیشه به مظلومان چندیشه، ظلم چرخ کین پیشه به مظلومان چندیشه، به غیر از حیدر صفدر، به غیر از حیدر صفدر، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب.
عزیزان، پدر و مادر از احترامی ویژه برخوردارند تا جایی که قرآن کریم نیکی به والدین را در کنار توحید و اصل یکتاپرستی قرار داده است. همان گونه که سپاس نهادن و احترام برای آنان را در کنار سپاس و احترام برای خداوند آورده است. از این رو در اسلام تأکید شده است که فرزندان در رعایت حقوق والدین بکوشند و با کوتاهی در این باره مورد آق آنان قرار نگیرند، چرا که آق والدین گناهی بزرگ و نابخشودنی است. امام رضا علیه السلام درباره نیکی به والدین می‌فرمایند: از پدرت اطاعت کن و نسبت به او مراتب نیکی و تواضع و خشوع و بزرگ داشت و تکریم را معمول دار. خداوند در قرآن شریف حق پدر و مادر را قرین حق خود قرار داده و فرموده است: شکرگزار من و شکرگزار پدر و مادرت باش که برگشت همه به سوی من است. امام رضا علیه السلام در تأکید بر حفظ حرمت پدر و مادر و در اشاره به فلسفه این دستور، بی‌توجهی به پدر و مادر را نوعی بی‌توجهی به خدا و فرمان شکنی او می‌دانند و می‌فرمایند: خداوند نافرمانی پدر و مادر را به این دلیل حرام کرد که موجب بیرون رفتن از توفیق اطاعت خداوند می‌شود. آن حضرت در حدیثی جامع ضرورت اطاعت از پدر و مادر را گوشزد می کنند و در حفظ احترام آنان می فرمایند: بر تو باد که پدرت را اطاعت و نیکی کنی، در برابر او تواضع و خضوع به خرج دهی، او را بزرگ شماری و اکرام کنی، در نزد او صدای خود را آهسته گردانی، چرا که پدر اصل و